رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 12 یولی سال 2014 میلادی است. ماجرای شمگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شما میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. جان کری مشورت ها با نامزد ها به مقام رئیس جمهوری افغانستان را ادامه داد. پترو پاراشنکو وعده سپرد که مجرمان در هلاکت 19 نظامی در شرق اوکراین مجازات می شوند و ولادیمیر پوتین با یک سفر رسمی وارد ارجنتینا شد. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه 12 یول در کابل مشورت ها با نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زای را ادامه داد و با رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی هم دیدار و گفتگو داشت. منصبداری ارشد آمریکایی روز 11 یول به خاطر مساعدت در حل بحث میان دو سیاستمدار که داوطلب مقام سروری افغانستانند وارد کابل شده است. درباره نتایج ملاقات های جان کری تا حال اطلاعی زیر دست نیست. بر پایه نتیجه های پیشکی رای دهی در دور دوم انتخابات پرزیدنتی افغانستان که روز 14 ایون برگزار شد، اشرف غنی احمدزی نظر به عبدالله عبدالله رای های بیشتر را صاحب شده است. دکتر عبدالله نتیجه های اعلان کرده کمیسیون مستقل انتخاباتی را نادیرانه و تبدلات ضد مردم افغان ارزیابی کرده است. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین وعده داد که مجرمان در هلاکت 19 نظامی در شرق کشور پیدا و مجازات کرده خواهند شد. با اطلاع ارتش اوکراین این نظامیان روز 11 ایول از آتش تجهیزات گرد جدای خام در نزدیکی های شهرک زلینپولیه ولایت لوهانسک جان باختند. در این حمله 93 افسر و سرباز دیگر مجروح شدند. پترو پاراشنکو در نشست اضطراری با شرکت رهبران نیروهای قدرتی اوکراین گفت برای هر نظامی ما جنگ جویان ده ها و صد ها جان خود را به ها پرداخت خواهند کرد. یکان تروریست به جزا نمی ماند، هر کدامش از روی اعمالش مجازات خواهد شد. جدای خواهان صبح روز شنبه به موقع های ارتش اوکراین در ولایت های لوهانسک از تجهیزات گرد موشک انداختند. با اطلاع خدمات مرزبانی اوکراین در این حادثه یک سرباز کشته شد و 17 کسی دیگر جراحت برداشته است. در جواب نظامیان اوکراین از توپ ها آتش کشیدند و هواپیماهای نظامی هم موقع های جدای خواهان را تیرباران کردند. بر پایه خبری دیگری مربوط به بحران اوکراین، اتحادیه اروپا علیه 11 نماینده جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک تحریم‌ها جاری کرد. با این فهرست از جمله نخست وزیر جمهوری مردمی دنیتسک الکساندر بارادای و رئیس خدمات امنیتی این جمهوری الکساندر خداکوفسکی شاملند. در این باره روز 12 یول در سامانه رسمی اتحادیه اروپا اطلاع نشر شد. اکنون فهرست تحریم‌ها که بروسل بعد از الحاق کریم و سیواستو پول به حیات روسیه تهیه کرده است، از نو مناسب 72 منصبداری روسیه و اوکراین عبارت است. ورود این افراد به قلمرو اتحادیه اروپا ممنوع و حساب‌های بانکی‌شان در این قلمرو منجمین می‌شوند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. منصبداران افغان میگویند که روز شنبه 12 یول بر اثر ترکش مینه‌های سریراهی دست کم 10 ساکن آسایشته به هلاکت رسیدند. در ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان یک ماشین به مینه کناری را برخورد که باعث جان باختن 8 نفر گردید. دو نفر دیگر در همین گونه حادثه در ولایت شرقی ننگرهار کشته شدند. مسئولیت حمله ها را یگان گروه بر عهده نگرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه با یک سفر رسمی وارد ارجنتینا شد. با اطلاع خبرگزاری ترتاس، او با سروری ارجنتینا کریستینا فرناندس دی کیشنر مذاکرات میکند و به دنبال آن هر دو سازش‌های دو جانبه را امضا خواهند کرد. سفری ولادیمیر پوتین به امریکای لاتینی از کوبا روز 11 ایول شروع شد. او در هوانا با رهبران کوبا مذاکرات انجام داد و با فیدل کاسترو دیدار و گفتگو داشت. هیات های روسیه و کوبا دورنمای همکاری در بخش انرژی و مواد سوخت را بررسی کردند. ولادیمیر پوتین روز یک شنبه وارد برزیل می شود و بازی نهایی برای دریافت جام جهان اوید با فوتبال را تماشا میکند. بعد از انجام بازی با او رسما وکالت ها برای برگزاری بازی های نوبتی جام جهان اوید با فوتبال ایرو می شوند. سال 2018 روسیه میزبانی این بازی ها خواهد بود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نب از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موجای 19.25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سهرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226 صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یاسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوار های ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. آواز آرام است و راه‌ها باز. ساکنان این سفره بعد از حادثه اخیر با کاملا آرام شدن اوضاع در مردم قرغیزستان خوشبین نیستند. نیروی عبدالله عبدالله در صورت بعد درازا کشیدن بحران انتخاباتی افغانستان را چی سرنوشت انتظار خواهد بود؟ و مجازات برای نمازگذاری؟ چرا حکومت تاجیکستان از نمازگذاری در جایهای جمعیتی بیم دارد؟ گروه کاری مشترک از سوی کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان به خاطر روشن کردن سببهای نزاع در روستای بیدکی واروخ و از تیر مرزبانهای قرغیز کشته و مجروح شدن ساکنان تاجیکستان تأسیس شده است، از روز شنبه به کار شروع نموده است. در این باره معاون نخست وزیر قرغیزستان عبدالرحمن مامتعلیف روز 12 ایول در یک نشست خبری در بیشکک خبر داد. او همچنین گفت که راه‌ها در مرز دو کشور بازند و شب گذشته آرام سپری شده است. مقامات تاجیکستان در رابطه با اوضاع در مرز میان دو کشور یگان اطلاع نشر نکردند. همکاری ما در ولایت سغد معصوم محمد رجب روز شنبه هم در اسفره بود و در یک صحبت تلفنی از او پرسیدیم که وضع حالا چگونه است و مردم تا کجا با تکرار نشدنی حادثه های چون تیراندازی اخیر در دهه بیده خوشبینند. معصوم جان،
از صبح امروز 12 ایول وضع در مرز اسفرای بادکن در منطقه واروخ نسبتاً به اعتدال آمده است. راه را قرغیزها باز کردند، راهی اسفرا واروخ را، و ساکنانی که در راه درمانده بودند از سوی اسفرا و از سوی واروخ بیماران دیگر به مهمات اسفرا می آمدند و به واروخ می رفتند، راه خود را ادامه کرده توانستند. از این رو وضع نسبتاً خیلی آرام شده است، اما زمینه مناقشه، سبب مناقشه هنوز هم باقی است و مردم خیلی نگران هستند، در تشویش هستند که هرچند در نتیجه گفتشونی جانب قرغیزستان راه را باز کرد، ولی باز هم همان مسئله ها مشکلی مناقشه انگیز
خوب ماسون جان، ببینید، گفتن که یک گروه کاری مشترک تأسیس شده است از سوی کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان. آیا معلوم است که این گروه کاری تا حالا کاری را انجام داده است یا نه؟ و آیا یگان خلاصه این گروه کاری تا هنوز معلوم شده است؟
اصلا به صورت عموم گفتن که گروه های مشترک از دو سو قرغیزستان و تاجیکستان حادثه پراندن مرزبان های قرغیز به ساکنان آسایشته واروخ و اسفرا را بررسی میکنند، ولی تا حال حاضر درباره این که به این گروه یا کمیسیون که باید همین حادثه را خیلی جدی تحقیق کند و معین کند که چرا مرزبان ها به ساکنان آسایشته آتش کشیده اند، در این باره حال چیزی راستی مشخص نیست و اعلان هم از دو جانب نشده است. چیزی مشخصی هم انجام نداده اند. تا جایی که من از صحبت با مقامات محلی در اسفره دریافتم و صبح که امروز شیرعلی خیرالله مشاور امنیتی رئیس جمهوری تاجیکستان در اتفاق جمعباش سنگینوف ناقین اول رئیس ولایت سوغد و رئیس شهر اسفره دوران زاهدزاده و باروخ رفتند و در خانواده جوانی که از تیر مرزبانهای قرقیز کشته شده بود دعا و فاتحه خوانده ولی یک دیدار یا ملاقات با ساکنان علاقه انجام ندادند ولی در همان محفل میتونند که این حادثه این که یک ساکن تاجیکستان از تیر فرهادبان قرقیز کشته شد و 17 نفر گفته می شود زخمی و جراحت های میانه بود خیلی وزنی برداشتند. این در سطح بین دولت های تاجیکستان و قرقیزستان از جانب گروه ها و کمیسیون مخصوص تحقیق می شود. در این موارد پرونده هم باز شده است از جانب مقامات مربوطه در تاجیکستان و به مردم اطمینان داده اند که این حادثه خیلی جدی تحقیق می شود ولی ساکنان از خودداری به هر حال از تحمل کار بگیرند تا و نتیجه این تحقیق بیان می شود آینده.
تشکر با همکارمان معصوم محمد رجب در باره افزاب در مرز میانی ناحیه های اسفره تاجیکستان و بودکندی قرغیزستان صحبت میکردیم. یادآور میشویم که روزی دهم ایول یک بحثی کوچک در مرز باعث تیرپرانی از سوی مرزبانهای قرغیز شد و در نتیجه یک ساکن واروق به هلاکت رسیده 17 نفر دیگر جراحت برداشتند. رادیوی آزادی پیگیری این موضوع را ادامه میدهد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه 12 ایول در شهر کابل مشورت ها با نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی را ادامه داد و با رئیس جمهوری فعلی حامد کرزی هم دیدار و گفتگو داشت. تفصیلات این صحبت ها تا حال دسترسی رسانه ها نشده است و ما برخی از منبع ها گفتند که جان کری از هر دو نامزد خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر با شرکت همه‌جانبه شده است. پیشنهادی که قبلا حداقل یکی از نامزدها اشرف غنی احمدزی آن را قطعی رد کرده بود. بر پایه برخی خبرها جان کری درباره نتیجه های گفتگوهای دو روزه اش با نامزدها با مقام رئیس جمهور و رهبران فعلی افغانستان در یک نشست خبری اطلاع خواهد داد. در حالی که نتایج این صحبت ها و تا کجا مؤثر بودنی تلاش های جان کری نامعلوم باقی ماندند، کارشناسان بروز نزاع نو در افغانستان را بعید نمی دانند. کسی خشم و اعتراض طرفداران نامزد انتخابات پرزیدنتی افغانستان عبدالله عبدالله را که بنابر نتایج پیشکی از رقیب خود عقیب افتاده است کم نمیگیرد، اما در همین حال سوال نیز مطرح است که او برای پای فشاریش در حال به درازا کشیدن بحران چی قدر نیرو دارد. گزارش همکارمان سلیم ایوبزاد را در این باره میشنویم.
طرفداران عبدالله عبدالله با دلسردی تمام نتیجه های پیشکی انتخابات پرزیدنتی افغانستان را تبدلات دولتی نامیدند و همه سبب ها در میان است که تهدید آنها به تشکیل حکومت همسو یا پارالل در عوض قبول حکومت اشرف غنی احمدزی جدی گرفته شود، زیرا عبدالله بخش شبکه نیرومند است که برای تشکیل حکومت آلترناتیوی هم دارایی های سیاسی دارد و هم نظامی. هنوز آشکار نیست که این حکومت جانشین حکومت کابل می شود یا حکومت یک منطقه جدای خواه. شبکه عبدالله بخش از باقی مانده های ائتلاف شمال جبهه اساساً تاجیکی حربی است که در سال 1996 پس از اشغال کابل از طرف طالبان برای دفاع از شمال تأسیس یافته بود و عبدالله آخرین وزیر امور خارجی آن و دوست نزدیک فرمانده مشهور احمدشاه مسعود است که در سوی قصد کشته شد در عرفه حمله های تروریستی 9 سپتامبر سال 2001. چون به دنبال این ایالات متحده در پایان سال 2001 طالبان را کوفت، ائتلاف شمال وارد کابل شد و هسته نیروهای امنیتی حکومت نوی افغانستان را تشکیل داد. کارشناسان میگویند 13 سال بعدش بنیاد این نیروها گسترش یافت، اما بعضی گروه های ائتلاف شمال در داخل آنها به تغییر باقی ماندند. آرن استرند، مدیر پژوهش های مرکزی میخلسن در برگنی نروژ میگوید،
ائتلاف شمال از همان اول اساس هم نیروهای حربی و هم پلیس را تشکیل داد، زیرا اکثری سربازان آن به همین نهادها پیوستند. کرزای با آمدن مشاوران و مربیان بین المللی نظارت بیشتر به دست آورد، اما بعضی ساختارها برجا ماندند.
کارشناسان میگویند ائتلاف شمال بعداً به حزب‌های سیاسی و شبکه‌های غیر رسمی زیادی تقسیم شد، اما سازمان‌های نو طرفداران کهنه خود را حفظ کردند و به آنها از جمله رزمندگان پیشین معاش نیز می‌دهند. به عقیده آنند گوپال، افغانشناس از بنیاد آمریکای نو در واشنگتن، این شبکه‌ها به طور جدی از عبدالله پشتیبانی می‌کنند.
وی شاید مشهورترین شبکه را دارد و با عطا محمدی نور، والی مزار شریف، افرادی گوناگون در وزارت امور داخلی و گروه های خردتر مسلح در شمال همراه است. شبکه دیگری مربوط به نایب پرزیدنت پیشین مرحوم مارشال فهیم با وجود دوخوراگی نیز با اوست و آن در قندوز مسلحانی زیاد در اختیار دارد.
بحران فعلی انتخاباتی شدت بین قومی را زیاد کرد و این حال خطر تقسیم شدن افغانستان را. عبدالله که هم خوری تاجیکی و هم پشتونی دارد، در معرکه تبلیغاتی خود تلاش داشت قوم‌ها و منطقه‌ها را به هم آورد، ولی تاجیکان قوی‌ترین پایگاه اویان و پشتون‌ها قوی‌ترین پایگاه احمدزای. استرند میگوید بسیاری از تاجیکان عبدالله را پرچم بردار خود میدانند و از اینجاست که نتیجه های اولیه انتخابات با نشان دادن پیشگامی احمدزای با برتری 1,000,000 رای ضربه تکان دهنده به تن آنها بود.
این از حسی تاریخی برمی آید، از آن که چرا آن تأثیری را که باید در افغانستان داشته باشند ندارند، و باز در این انتخابات هم پشتون ها آنها را فریب دادند و این احساسات زیادی را به بار می آورد.
عبدالله در سال 2009 با کرزای نیز از قوم پشتون سبقت کرد، اما در برابر آنچه که او تقلب عظیم نامید از شرکت در دور دویم دست کشید. در حالی که طرفدارانش در کابل این بار عکس‌های کرزای را پاره کرده، به جای آن در لوحه‌های رئیس جمهور افغانستان عکس‌های عبدالله را می‌آویزند و از او تشکیل حکومت را طلب می‌کنند، خود عبدالله برای چنین گام وقت خواسته است، ولی او باور دارد که در انتخابات پیروز شده است و کمیسیون مرکزی انتخاباتی با سروری ضیاءالحق عمرخیل و همکاری حکومت کرزای بر رأی مردم خیانت کرده‌اند. بسیاری از کارشناسان بر اینند که خشم و غضب کشور را به قسم‌ها جدا میکند و مثل سالهای 1992-96 جنگ های گروهی سر میشوند. لیکن چنین پیامد در گمان است، زیرا هر دو جانب به حمایت ایالات متحده نیاز دارند. واشنگتن تلاش دارد شدت را از بین برد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته است اگر در حل مشکل خشونت یا راههای غیر قانونی به کار رود، کشورش همه گونه یاری به افغانستان را قطع خواهد کرد. این چنین معنی خواهد داشت که طرف ها به گفتشونید طولانی کشانده خواهند شد تا حکومت ساخته شود که هر دو طرف را راضی کند. در این حالت بروز خشم در بین طرفداران عبدالله می تواند وسیله قوی برای معامله بین نامزدها گردد، ولی کارشناسان می گویند فرصت برای چنین گفتشونید بسیار تنگ است.
نظرها به توان و نیروی عبدالله عبدالله در صورت بعد درازا کشیدن بحران انتخاباتی در افغانستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کمیته دینی تاجیکستان میگوید مدتی 1.5 سال اولی سال روان 22 نفر برای ادای نماز در جایهای با اصطلاح غیر قانونی مجازات شدند. قانون درباره آزادی وجدان و اعتیادیهای دینی تاجیکستان نمازگزاری در جایهای جمعیتی را منع و برای این جریمه را مقرر کرده است. چرا حکومت از نمازگزاری در جایهای جمعیتی بیم دارد؟ از شهلوی گلخواجه همکارمون در شهری دوشنبه میشنویم.
مسئولان کمیته دین اولین بار آماری آنهایی را که برای نمازگزاری در جایهای غیر مقرری مجازات شدند اعلان کردند. با گفته مسئولان این نهاد، در 6 ماهی که گذشت نسبت 22 نفر برای ادای نماز در مکان مقرر نشده پرونده ماموری باز شده، نقض کنندگان در مجموع به مبلغ 3865 سومانی جریمه شدند. سلی جان زوقی‌زاده، سردار ریاست اتحادیه‌های دینی کمیته دین، روز سه‌شنبه 8 ایول گفت آنهایی که در نسبتشان پرونده ماموری باز شده است اکثرا نماز را در بناهای ادا نمودند که چون مسجد رسما ثبت شدند. و گفت
اونجا مخارشده همون بینایی را میگرد که همچون مسجد پنج وقته جامعه و یا جامعه مرکزی به خرد گرفته میشه. یعنی که مسجد غرف مسجد بینایی است که اوید فعالیتش یکان حجت ندارد، حجت رسمی ندارد و یکی به طریق دخدار از کنتر دکانه دیمند کنان جنسان از خرد بسیاری نگذاشته.
جنوب زفقی زاده افزود آنهایی که در مکان غیر مقرری نماز میگذارند از طرف نمایندگان کمیته دین و هم کارمندان حفظ حقوق معین و مجازات میشوند. در تاجیکستان طبق قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی که سال 2009 به تصویب رسیده بود، یکی از پربسترین قانون‌ها بود، نمازخوانی را تنها در مسجد، قبرستان و خانه استقامتی پیش بینی کرده است. اما به غیر از این سه موضع، شخصانی که در دیگر مکان‌ها نماز میگذارند از روی این قانون جریمه کرده میشوند. این هم در حالی است که تحلیلگران میگن در این قانون جای‌های ممنوع برای ادای نماز مشخص نشده است. به گونه مثال محسن اشمیرزایف از نوحه پنجکند رو چند پیش برای اون که در نزدیکی یکی از بزرگچه‌های محله زرفشان نوحه سینای شهر دوشنبه نماز پیشین گذاشته است با مبلغ 280 سومانی جریمه نمودند. یوزو بیدلوی روزی که یکی از روحانیون شناخته نیست به خاطر نمازگزاریش در جای کار بیش از 200 سومانی چون جریمه پرداخت کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
فقط باید اجازه دادن که در مثلا در قبرستان یه همون خودی از چی رو گستگیم دو های خانونی همون خریسیان رو گستگیم مثلا طبیعت دین ما در بگانه است. فقط مثلا جایی که به خلال میرسن مثلا در چهار راه های کلانه که مثلا ماشینگر در خلال میرسن است یا در جایی گستن در کار در جامعه کار ضرر برسن در یک خانه مثلا چهار آدم جمع شد نماز خوندن یا در یک راه میشه وقت نیست شام میشه در راه دیگه جان نیست راز مسجد نیست در نیمی راه راست می وقت نماز نه آدم دیگه نمیتونه که نماز نخونه.
زبیدلوی روزیق میگوید قانونگذاری تاجیکستان در حول قبرستان را چون جای نمازگذاری تعیین کرده است که دین اسلام ادای نماز را در چنین مکان مکروه میداند. همچنین به گفته این روحانی نمازگذاری در جایی که ناپاک است و شراب فروخته و استعمال میشود نیز روان نیست. حکمت الله سیف‌الله‌زاده عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این است که انگیزه های قانونگذاری کشور اساسا به محدودسازی روانه شدند که این تا جای شهروندان را به صادر کردن جنایت تله میدهد. او میگوید
مسلمان در گذاشتن نمازش در تمام نقاط دنیا آزاد است، ولی در قانونگذاری های ما طرز آوردن همه را محدود کردن که گویا نماز جای خاص دارد و بدون انعمان رعایت کردن جای خاص پس باید که طبق قانونگذاری همچون جنایتکار حسابیده شود.
اما سوال مطرح این است که حکومت با محدود کردن نمازگذاری ساکنانش که بیش از 97% جمعیت کشور مسلمانند چه خطری را از این نمازگذاری میبیند؟ شکر جان حکیم خودان توجیک در پاسخ به این سوال گفت
حکومت از آن می‌حراس است که اگر در جای کار و بناهای استقامتی مردم با ادای نماز مشغول شوند، این باعثی رواج تشویق و ترغیب به نماز می‌گردد.
با این هم اخیرا نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به پارلمان کشور لایحه وارد کردن تغییر اضافه‌ها به قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی را پیشنهاد کردند که یکی از بندهای آن مز به مشخص نمودن جای‌های نمازگذاری اختصاص دارد. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
22 نفر برای نمازگذاری در جایهای با اصطلاح غیر قانونی در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشیم که این و دیگر مطالب برنامه مجله خبری را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی و همچنین در صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا و مطالعه کنید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. در ازبکستان بسیاری ها حد میزنند و حتی در شبکه های اجتماعی شرط و گره میبندند آیا کارگرانی که هنگام خندقکاوی در خوخند از زیر خاک خشت طلا یافتند از دولت جایزه خواهند گرفت یا نه. گپ سری آن است که پنج کارمند شرکت آبوک کاریز شهری قوخند اولی ماهی گذشته یک خشت طلایی 13.5 کیلویی یافته و به دولت سپردند، ولی تا هنوز حق خود را از این گنج نگرفتند. بنابر قانون های ازبکستان 25% ارزش خزینه یا یادگاری های تاریخی باید به کسی داده شود که آن را یافته است. خودی کارگران چشم انتظار هم آیا باور دارند که حق خود را خواهند گرفت؟ از همکارمون عبدالله اشروف میشنویم.
کارگران شرکت آب و کارز قوقند که اول ماه ایون هنگام عوض کردن لوله های آب و پرتاب در بخش قدیمی شهر یک خشت طلا یافتند میگویند همانا انتظار حق خودند. این خشت که 13.5 کیلوگرم است 750 هزار دلار آمریکایی نرخ دارد و بنابر قانون دولت باید 25% آن را به کسانی تقدیم کند که این گنج را یافتند. یعنی هر یکی از این 5 کارگر آب و کارز باید 50 هزار دلاری انعام گیرند. یکی از آنها که نخواست نامش گفته شود به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که طلا به دولت سپرده شد و آنها باید مکافات گیرند، یعنی 25% نرخی همین طلا را. خشت زرینه که از زیر زمین یافت شد به آغاز سده 20 نسبت دارد. یکی از رهبران شرکت آب و کارز قوقند به رادیو آزادی گفت واقعه روز 19 ایون رخ داد. وای گفت کارگران در قسم شهر کهنه قوقند در پس تئاتر حمزه لوله ها را عوض میکردند. آنها زمین را با اکسکاواتر میکافتند. یکی از آنها با نام قابلکه وقتی به خندق میدراید یک چیزی شبه آور را میبیند. آن را از زیر خاک بیرون میکشد، هرچند اطرافش گل گرفته بود گوشه هایش میدرخشید. معلوم می شود که خشتی طلایی است. در رویش نوشته های نیز دارد. فقط دیرتر آشکار شد که آن یک خشتی کلانی طلایی است. کارمندان امور داخلی قوقند می گویند خشتی طلایی به خدمات امنیت دولتی در ولایت فرغانه سپرده شده، از ادامه قضیه خبر به آنها نرسیده است. اما نمایندگان ریاست امور داخلی قوقند بر اینند که کشافان گنج حتما جایزه خواهند گرفت. در ریاست خدمات امنیت ملی ازبکستان در ولایت فرغانه از شرح این مسئله خودداری کردند. خبر کشف خشت طلایی در قوقند و صورت آن با واسطه تلفن های همراه و شبکه های اجتماعی راه یافت و زود پهن شد. اکنون هزاران نفر از کاربران این شبکه ها انتظارند که حکومت ازبکستان در مورد کشافان خشت طلایی چگونه عمل خواهد کرد. بنابر قانون های این کشور هر شخصی که خزینه یا گنج را یافت وظیفه دار است آن را به دولت سپارد. همین قانون ضمانت می دهد که کشافان گنج 25% آن را می گیرند. این قانون از زمان اتحاد شوروی باقی مانده است. خشت طلایی که در قوقند یافت شد 13.5 کیلوگرم وزن داشته، نرخ آن 750-800 هزار دلار آمریکایی شمرده می شود. اگر قانون نسبت کارگران شرکت آب و کارز قوقند رعایت شود، هر یکی آنها با کمیش 50 هزار دلار جایزه خواهند گرفت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
و کن از نوگونی های وردیش. شام شنبه 12 ایول دسته‌های برزیلیا و هلند برای دریافت مقام سوم در بازی‌های جام جهان اوید به فوتبال وارد میدان می‌شوند. برزیلیا بعد از شکست بزرگ با حساب 1-7 از دسته آلمان در بازی‌های نیمه نهایی امید مخلصانش برای دریافت جام را برباد داد. دسته هلند در بازی نیمه نهایی از دسته آرژانتینا بعد از پنالتی یا ضربه ها از 11 متر با حساب 2-4 مغلوب شد. خبر است که ستاره فوتبال برزیلیا نیمار که قبلا سخت مجروح شده بود در بازی با هلند به میدان براید. دیگر بازیگر معروف برزیلی تییاگو سیلوا که بر اثر کارت های زرد گرفتش از حق بازی با دسته آلمان محروم شده بود نیز در این بازی شرکت میکند. 4 سال پیش در جام جهان اوید با فوتبال در جمهوری آفریقای جنوبی در بازی های 4-1 نهایی دسته هلند تیم برزیلیا را با حساب 2-1 شکست داده بود. 5 بازیگری که در آن بازی شرکت داشته روز شنبه دوباره در روبروی بازیگران برزیلی قرار می گیرند. یادآور می شویم که بازی نهایی برای دریافت جام جهان اوید با فوتبال 2014 میان دسته های آلمان و آرژانتینا روز 13 ایول برگزار خواهد شد. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.